ساز و نوا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و درود بیکران به شما شنوندگان بسیار خوب رادیو گفتگو. برنامه موسیقایی ساز و نوا رو شروع میکنیم. برای شما عزیزان میخواییم صحبتهای خوب کارشناسی رو بشنویم از عزیزانی که اطلاعات خوبی دارن درباره یکی از خطه های عزیز ایرانمون و همطور نغمه ها و موسیقی های متناسب با حال و هوای ایام نوروز و بهار برای شما پخش بکنیم. امروز قراره بریم به خطه زیبای سیستان و بلوچستان. خب مهمان عزیز ما پشت خط تلفنی هستند، جناب آقای فاروق رحمانی از نوازندگان خوب رباب که ساز ویژه خطه بلوچستان است و همینطور پژوهشگر گرانقدر که قبول زحمت کردند و بنده در همینجا به ایشون سلام و عرض ادب دارم و شادباش نوروزی.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. منم باعث افتخارمه که با شما صحبت میکنم و شافیش تبریک میگم عید نوروز به خدمت شما و هموطنان عزیز.
آقای رحمانی عزیز، در سیستان و بلوچستان نوروزخوانی ما داشتیم که امروز فراموش شده باشه یا اساسا نبوده؟
والا عرضم به حضور شما که اگر در صده های خیلی گذشته بوده یا قرن های گذشته بوده اونیا، من خیلی اطلاعات تاریخی در این زمینه ندارم، اما چیزی که الان من میبینم نه، در ارتباط با عید نوروز خیلی چیز خاصی که مثلا آیین خاصی باشه یا موسیقی مراسم خاصی باشه خود بلوچ ها اجرا نمی کنند و چندان خیلی بهش مثلا پرداخته نمیشه.
خب آب و هوای ویژه سیستان و بلوچستان تا چابهار که میریم بیانگر یک حال و روحیه خاص هست که مردمان اونجا منبعث از طبیعت بکر اونجا دارند. متناسب با این روزهای نوروز و بهار، به نظر شما بهاری خانی هایی که وجود داره منبعث از چیست؟
عرضم به حضور شما که در بلوچستان، خب به خاطر اینه که حالا در شهرهای مختلف زاهدان، چابهار یا هر جای دیگه، به خاطر وجود عزیزان غیر بلوچ که حالا مثلا مهاجرت کردن به هر دلیلی برای کار یا چیز دیگه، اونها اون رسم رو دارن از خونه تکونی توی اسفند در واقع و خود عید نوروز اینها. به خاطر همین قوم بلوچ خیلی باهاش با این موضوع بیگانه نیست، ولی خب خودش خیلی که مثلا تمامی رسوم رو بخواد به جای بیاره نیست، و به خاطر به هر حال تغییر فصل هم که از سرما میره به گرما، به هر حال این شاداب شدن طبیعت و این مسائل خودش اون حال و هوای نوروز رو داره. گرچه خیلی از مناطق جنوب بلوچستان مثل چابهار، مثل جانشهر، راک، سرباز و مناطق به طور کلی در همه فصول گرم هستن، ولی خب باز شمال بلوچستان دقیقا مثل شهرهای دیگه که سرما تمام میشه و گرما شروع میشه و برای طبیعت و شکوفه درختان و این چیزا هست و این حال و هوا تغییر میکنه. و گفته شما
بسیار عالی. سیستان و بلوچستان به لحاظ آیینی، ساز، نغمات، اینها با هم مشترکه یا اینکه تفاوتهایی داره چه در گویش چه در ارائه موسیقی؟
بله، عرضم به حضورتون سیستان و بلوچستان حالا از نظر تقسیم بندی جغرافیایی توی کشور ما توی یک استان هستن، اما فرهنگشون بسیار با هم متفاوته، در این حال که اشتراکات زیادی دارن ولی تفاوت‌هاشون بیشتره، هم از نظر زبان هم از نظر به طور کلی فرهنگ موسیقیشون بسیار با هم متفاوته خیلی، و هرچه بیشتر به سمت جنوب بلوچستان میریم باز این تفاوت رو بیشتر حس میکنیم. به لحاظ حالا اگر الان بحث بیشتر بحث تخصصی موسیقیه، شاید مثلا در زاهدان چسبیده به زابل یا سیستان هست اشتراکات بیشتر باشه. همینطور که به سمت پایین جنوب بلوچستان میایم این تفاوت ها بیشتر دیده میشه، چه در موسیقی چه در زبان و حتی از خوراک، از اون ذائقه خوراک مردم و اینجور مسائل.
خب اینجوری بخوایم بررسی بکنیم، سازی هست که در بلوچستان استفاده بشه ولی در زاهدان سیستان استفاده نشه یا دیگر موارد؟
جان بله بله، مثلا شما آخه میبینید به طور مثال ما یک سازی داریم در استان که هم سیستان دارن و هم بلوچستان به نام سرود.
بله.
یا همون حالا برای شما و شنونده های عزیز بهتر بگم چون با این اسم قیچک بهتر میشناسن که یه چند سالی در مرکز اصطلاح ساخته شده با این نام.
قیچک درستر یا قیچک؟
هر دوتا رو میگن، هر دوتا رو میگن، ولی باز هم در اصل کلا بلوچا یا سرود میگن یا سرود به این ساز، یعنی اسم این ساز در واقع این هست.
بله.
و حالا هم عزیزان سیستانی دارن و هم بلوچا، اما همون سرود هم بسیار تفاوت داره، هم نحوه نواختنش، هم شکل در واقع فیزیکی خود ساز. و خب بلوچا یه مقدار این سرودشون تره و تکنیک های اجرایش بیشتره، در واقع جزئیاتش بیشتره و خیلی ساز مطرحی هست. و رباب هست که این رباب باز در سیستان گویا بوده، یعنی تا همین مثلا چند دهه پیش آقای سیدخان ناروز رباب دهه هست که در زابل این ساز نیست، اما در بلوچستان هنوز خیلی رایجه. ساز دنجو هست که باز سیستانی ها مثلا ندارن، بلوچ ها خیلی استفاده میکنن ازش. و حالا سازهای مثل دهل و سرنا که مشترک، ساز تنبورک رو باز بلوچا خیلی استفاده میکنن که عزیزان سیستان غالبا استفاده نمیکنن. آره تفاوت‌های اینجوری هم از نظر تنوع ساز و هم از نظر که اگر سازی مشترک باشه هم باز در نواختنها.
آقای فاروق رحمانی عزیز، ساز رباب که ساز تخصص شماست، به لحاظ شکلی ظاهری فیزیکی برای ما توضیح میدید که شنوندگان یه نمایی ذهنی حسی به دست بیارن؟
بله بله، ساز رباب یک ساز در واقع از خانواده سازهای زهی هست، زهی مضرابی که با مضراب نواخته میشه و شکلش رو حالا به هر حال شنوندگان اگر ببینن خیلی راحت همه چیز در واقع تو ذهنشون میاد. من الان میخوام متصور بشم براشون، شده این مقدار سخت باشه، ولی به هر حال یک سازی با 21 سیم، حالا تعدادش کمتر بیشتر ممکنه بشه در مناطق مختلف، یا مثلا سالهای قبل کمتر بوده الان مقدار بیشتر کردن، ولی به طور کلی چیزی که تثبیت شده الان سازی با 21 سیم، در واقع 15 سیم تنین یا رزونانس، 3 سیم شاهدار و 3 سیم اصلی، که این ساز در افغانستان، پاکستان و بلوچستان ایران، منطقه سراوان و سرحد استان ما خیلی رایج هست. در دو سبک مهم موسیقی استفاده میشه و در واقع روش هم پوست کشیده میشه، یا پوست آهو یا پوست بز با مضراب نواخته میشه و در کل ساز خیلی به لحاظ بصری هم ساز خیلی زیباییه، اصولا روش تزئین میشه، حالا یا صدفکاری یا استخون، و خیلی هم ساز خوش صدایی هست، یعنی اصولا مردم وقتی میشنوند خیلی نظر مثبتی دارن راجع به حس و حال این ساز.
خب سال هاست که این موسیقی هم به موسیقی ملی و دستگاهی وارد شد. مثلا ارسلان خان کامکار در گروه کامکار سال هاست داره استفاده میکنه، در اجرا و ارکسترا و دیگر گروه ها هم انگار تمایل پیدا کردن با توجه به دشواری این ساز و اینکه لحن خاصی هم داره، ولی آوردن تو موسیقی دستگاهی، درسته؟
جان بله بله، با یه سری تغییرات که عزیزان ایجاد کردن به لحاظ افزایش طول دسته، دیگه مثلا تعداد سیم‌ها رو کمتر کردن، تراش کاسه رو تغییر دادن، نازک‌ترش کردن، پرده‌ها رو جابجا کردن که مناسب باشه برای استفاده توی موسیقی ردیف دستگاهی ایران، چون مثلا موسیقی ردیف دستگاهی اون کرون و سوری داره، هم رب پرده و اون چیزی که در واقع در موسیقی بلوچستان این نیست، یعنی همه پرده و نیم پرده هست. این رو با یک تغییر صدایی و تغییر در واقع ظاهر در چند دهه پیش، هم سرود رو، همون یا قیچک رو، و هم رباب رو توی موسیقی ملی در واقع ردیف دستگاهی ایران وارد کردن. بله درست میفرمایید.
بسیار خوب. از فرهنگ موسیقای بلوچ بفرمایید که اینها برگرفته از چه شاعری از برگرفته از چه آیین و رفتاری هست و موسیقی تاثیرگذار بوده یا موسیقی خودش تأثیر پذیرفته، اومن چه نغمه هایی به کار برده شده در سوگ و در سرور اصطلاحاً؟
بله عارضم خدمتتون که موسیقی توی بلوچستان خیلی در واقع نقش پررنگی داره، که البته میتونیم بگیم یک مقداری الان در همین حال حاضر که من در خدمت شما باهاتون صحبت میکنم به نسبت مثلا دهه های پیش یک مقداری کمتر شده، همونجوری که احتمالاً در خیلی از مناطق اینجوریه، ولی باز هم جای خودش داره. میبینید که مثلا در مراسم شادی در فضای باز دول و سرنا میزنن، در واقع یک دایره‌ای هست، مردان با همدیگه مثلا اون رقص سنگین محلی رو اجرا میکنن. در میبینید در مثلا سوگ بالفرض یک مادری که فرزندی رو از دست میده یک چیزی میخونه که ما بهش میگیم زهیروگ در بلوچی. این زهیروگ به معنی دلتنگی هست، چیزهایی هست که مادران میخونن، یا لالایی مثلا مادران میخونن.
بله.
و اینها در واقع حالا باز یک موسیقی دیگه داریم، ما موسیقی شاعری بهش میگن، شعروندی، موسیقی حماسی بلوچستان هست. یعنی در هر محفلی با توجه به اون ژانرش و با توجه به اون تمش یک نوع موسیقی بلوچ ها دارن که اجرا کنن و مخاطبای خاص و علاقمندان خاص خودش رو هم داره.
بسیار خوب. خب جناب آقای مهرداد بامیری از نوازندگان و خوانندگان خوب بلوچستان هم پشت خط تلفن ما هستن، بهشون سلام و عرض ادب و شادباش نوروزی دارم. آقای بامیری عزیز لطف میکنید از نغمه های اصیل اون خطه برای ما بخونید و بنوازید؟
من هم عرض سلام و خسته نباشی دارم خدمت تمام شنوندگان عزیز. سال 1400 رو خدمت تمام ملت ایران تبریک عرض میکنم و در خدمت شما هستم. این آهنگ هم اسمش آهنگ لیله و لیلا هست، تقدیم میکنم به تمام ملت شریف ایران. آهنگ لیله و لیلا هست، یعنی بیا که رحیم پر گردگا.
مرو جامن ایسا حیرانا کشی دو جائے پوجا بیارا خدا واندہ بھی کانکاری منی دوسا پدا جاری दावांदा बिकंकारी मनी दूसा पता गारी अल्ले मरो जा मने कहराना किसी सालों को जा जारा मरो जा मने कहराना किसी दूसा को जा जारा
سپاس، خیلی ممنون. برامون بفرمایید تو این وقت باقی مونده که چقدر جوانهای امروزی مبادرت می‌ورزن به این که مثل استادانشون، پدرانشون این فرهنگ رو زنده نگه دارن و همانگونی که آیینی بوده و اصطلاحاً سنتی بوده در حفظش کوشا باشن و انتقال بدن به نسل‌های بعد.
بله عرضم به حضورتون که من فعلی نمیخوام با حالت یأس و ناامید صحبت کنم مثل خیلی از عزیزان که میگن نه همه چیز دیگه مثلا نابود شد به نسبت دهه‌های گذشته و دیگه این موسیقی نیست و اینا کم شده، اما باز هم توی همین چند سال اخیر خدا رو شکر من میبینم که چند نفر از جوانها و نوجوانهای بلوچ خیلی مبادرت میوردن به این موسیقی، یعنی به شکل کاملا اصیلش. همین اسامی که من گرفتم خدمت شما، آقای بلفرد، مهرداد بامری، حبیب داوودی، سهیل زنگشاهی، اینها عزیزانی هستن که راه و رسم پدر و پدر بزرگشون و اینا رو به در واقع دارن دنبال میکنن و اینها باز آینده داران موسیقی بلوچی هن. امیدوارم که همین جوری که دارن به همین شکل میرن پیش برن و این موسیقی که در واقع فرهنگ چندین قرن و سالهای متمادی حفظ کنند و در واقع از بین نره.
آقای فاروق رحمانی عزیز، از موسیقی بگید که اشاره کردید چقدر ریشه داره در آیین‌ها و آیین‌ها اصلا بدون موسیقی برگزار نمیشه در قوم بلوچ. بفرمایید که انواع موسیقی که در مراسم مختلف، مزامینی که دارن، از مضمونهاش بگید، از محتواش بگید، مثال بزنید.
بله، موسیقی، چند نوع موسیقی ما داریم توی بلوچستان که کاملا اینها با هم متفاوتن. حتی میبینید که مثلا سازهای مورد استفاده توشون مشترکه، اما اون نغمات و اون ملودی ها و اون چیزهایی که مینوازن خیلی با هم فرق میکنن. بلفرض یک نوع موسیقی ما داریم، موسیقی صوت میگن، که موسیقی شاد هست، خیلی موسیقی رایجی هست که در تمام بلوچستان هست. یک نوع موسیقی هست که شاعری شعروندی میگن که گفتم خدمت موسیقی پهلوانی و حماسیه که مخاطبای خاص خودشو داره. یک موسیقی گواتی هست، گواتی بیشتر باز در واقع خیلی کوتاه بخوام بگم خدمتتون، این مثلا چیزه برای موسیقی درمان هست در واقع، که معتقدن که بعضی افراد دچار جن‌زدگی یا مثلا اینجور مسائل میشن یا اختلالات به شکل‌های مختلف، اینها رو براشون اجرا میکنن. بعد دیگه موسیقی یک عزیزان دیگه هستن پیرپتر که دف و سما و اینا میزنن، ذکر میخونن. یک موسیقی هست با رباب و در واقع ساز اصلیشون همین رباب هست که من هم خودم خدمت این عزیزان در واقع تلمذ کردم. اونا هم ذکر میخونن و موسیقی عرفانی اون منطقه مرز بلوچستان با پاکستان هست. در واقع انواع مختلف، یعنی تو موسیقی بلوچستان هم خود موسیقی انواع مختلف داره و هم به لحاظ تنوع و تعداد سازهای مورد استفاده خیلی در واقع میشه بگیم که زیاده و خیلی در واقع پررنگ و متنوع است توی بلوچستان.
از شعرهایی که به بهار بپردازه چقدر خوانندگان بلوچ استفاده میکنن؟ نه حالا صرفا در فصل بهار، در آهنگ ترانه ها و نغمه هایی که از گذشته ها بوده و چه آهنگسازی های جدید، نمونایی هست ذکر بکنید برامون.
بله، عرضم به حضورتون که یک چیز خیلی جالب که در مورد موسیقی بلوچستان هست که احتمالاً حالا من اطلاعات راجع به مناطق دیگه ندارم، ولی اونها هم حتما همینطور هستن، که موسیقی که در واقع از طبیعت الهام میگیره خیلی میتونه موسیقی موندگار و جذابی باشه، چون انسان، هر انسانی در فطرت و اون ذات و سرشت خودش با طبیعت ارتباط خوبی برقرار کنه.
بله.
و بلوچ ها هم به همین شکل توی موسیقیشون از طبیعت خیلی الهام گرفتن، حتی در ساخت سازهاشون میبینید که مثلا از در واقع از طبیعت، از حیوانات حتی خیلی به آریت گرفتن این چیزها رو. حالا در مورد بهار که شما میفرمایید، بله، حالا مثلا از آهنگسازی هایی که جدید، حالا جدید که میگم تقریبا شاید ولوشه 20 خوردی سال پیش یا کمتر بیشتر، استاد دیناردهی یکی از خواننده ها و آهنگسازهای خوب منطقه مثلا آهنگ در مورد بهار خوندن، یا آهنگ معروفی دارن بهار آتکگ، یعنی مثلا بهار آمده و توصیف میکنن و اینها هست. بله بله، یا خود ما با جناب استاد محمد حسنی که ایشون هم از آهنگسازهای خوب منطقه هستن، در مورد بهار چند سال پیش ضبط کردیم آهنگی رو در رادیو زاهدان. بله، نسبت به این چیزها هم خیلی در واقع علاقه نشون میدن و مهم هست براشون.
سپاس جناب فاروق رحمانی بزرگوار، خیلی محبت کردین، صحبت‌های شیرین شما رو شنیدیم، حالا بخشایی هم از موسیقی بلوچستان خواهیم شنید. امیدوارم که در کنار خانواده نوروز باستانی رو خوب گذرانده باشید و سال پیش رو سال پر از موفقیت و سلامت باشه برای شما. خدا نگهدار.
زنده باشین. منم خیلی خوشحال شدم، باعث افتخار بود. خدا نگهدار.
بزرگوارید. خداحافظ شما. آقای بامیری عزیز، محبت کنید در این وقت پایانی برنامه هم ما یه نغمه دیگری از شما بشنویم، هم بنوازید و هم بخونید و حسن ختام برنامه امروز ما باشه که در همینجا با شما بزرگوار و همینطور شنوندگان بسیار خوب برنامه موسیقی ساز و نواز رادیو گفتگو خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
یا آهنگ دومم این سازی که میزنم ساز سروز هست با همراهی تنبورک، تقدیم به تمام ملت ایران. او آهنگ مروچا منشت حیرانا چشین سالیون چه کجا دیارا. Layla ho Layla Layla ho Layla barag baram Layla me jadi me ram jadi me ram jadi me ram Layla ho Layla Layla ho Layla barag bara Layla me jaadi Layla me jaadi Layla me jaadi Layla
روزتون خوش شنوندگان عزیز و ارجمند. لحظات بسیار خوبی رو برای تک تک شما عزیزان آرزومندم. از تهران پخش شبکه رادیویی گفتگو، انشالله که هر جا هستید سلامت و تندرست باشید. بهاری سبز و خرم رو برای یکایک که شما هموطنان گرامی و ارجمند آرزو میکنم. دوستان عزیز شنونده، همطور که میدونید مقام معظم رهبری در بیانات نوروزی خودشون شعار امسال رو سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها عنوان کردن و نامگذاری کردن. در همین خصوص گفتگوی خواهیم داشت با جناب آقای وحید شقاقی. اجازه بدید که در این خصوص با ایشون صحبت کنیم. آقای شقایق، خدمت شما سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، بهی نستعین، انه خیر و ناصرم و معین. بندم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، شنوندگان محترم برنامه‌تون و سال نو را هم به همه مردم ایران تبریک عرض میکنم، رحمتون هستم.
بله، خیلی متشکرم. آقای شقاقی، در خصوص بایستگی و ایجابات تحقق شعار یاد شده، اگر ممکنه صحبت‌هایی رو بفرمایید، در خدمتون هست.
بله، رهبر انقلاب سال 1400 رو سال تولید، پشتیبانی ها و زدایی ها نامگذاری کردند. خب چندین ساله که شعاری که رهبری برای سالهای مختلف انتخاب کردند، محوریتش و مرکزیت این شعارها عمدتاً رو بحث تولید بوده، تولید ملی بوده. این هم اهمیت کار رو میرسونه و هم عملاً راهبری برنامه‌های کشور رو به یه نحوی مشخص میکنه. ما در دهه 90 عملاً با دو بار تحریم مواجه شدیم، تحریم‌های بسیار شدیدی که بر اقتصاد ایران نازل شد و عملکرد مطلوبی هم ما در حوزه‌های مختلف اقتصادی با آن صورت که مورد انتظار بود خب محقق نشد. رشد اقتصادی دهه 90 ما صفر شد.
بله.
34% درآمد سرانه ایرانی ها در دهه 90 کاهش پیدا کرد و میانگین تورم 24% با رشد سرمایه گذاری منفی 5.2% خب کارنامه موفقی در دهه 90 قابل تصویر نیست. به همین دلیل خب کشوری که درگیر تحریم ها و جنگ اقتصادی از یک طرف و از طرف دیگر خب این کشور با مشکلات و چالش های انباشت شده بیش از 50 سال مواجهه، خب اگر نتونه تولید ملی خودش رو دگرگون کنه و یک حرکت جهشی رو نتونه در بخش تولید ایجاد کنه، خب هم وابستگیش به بیرون از مرزها بیشتر میشه، هم شکنندگی این کشور افزایش پیدا میکنه و از طرف دیگر خب سفره زندگی مردم کمتر کوچکتر و کوچکتر خواهد شد. به همین دلیل بحث تولید هاردکور یا مرکزیت مسئله اقتصادی رو به خودش معطوف کرده. سالیان ساله که رهبری شعار تولید ملی رو دادند، کارهایی نمیخوام بگم اتفاق نیفتاده ولی اقداماتی صورت گرفته، خب طبیعتاً بسیار بسیار این اقدامات ناکافی بوده. به همین دلیل که ایشون همچنان رو بحث تولید تاکید دارن. حالا امیدواریم که عقلانیتی در این کشور حاکم بشه و مدیریت اقتصادی قوی حاکم بشه که بتونه این شعار رهبری رو که به قطع مهمترین مسئله کشور هست رو بتونه در مسیر شرکت کنه و محقق بسازد. من دستمتون هستم. اگر
خیلی مشکرم آقای دکتر. فکر نمی کنید غیر از حالا تحریم ها یکی از علل این که ما هنوز نتونستیم به اون هدفمون برسیم، هدف جهش تولید، فکر نمی کنید که شاید ناکارآمدی و بیکفایتی برخی مسئولین باشه؟
ببینید واقعیتش اینه که شرط اول جهش و رونق تولید مدیریت اقتصادی مبتنی بر عقلانیت. خب این شرط اوله، فارغ از بحث‌های اقتصادی، بحث‌های مختلف، مدیریت اقتصادی توانمند مبتنی بر عقلانیت خب شرط اوله. شبیه همین مسئله که شما وقتی بیماری به پزشک مراجعه میکنه، فارغ از همه مسائل میگن این پزشک یک پزشکی است که حاضره و میتونه این جراحی اقتصادی رو انجام بده و میتونه این بیمار رو حمایت و کمک کنه. خب میگم خب اون مدیریت اقتصادی توانمند و مبتنی بر عقلانیت خب متاسفانه ظهور و بروز وقتی پیدا نمی‌کنه، ما نتوانستیم پروژه‌های بزرگ رو در کشور به سرانجام نیچ برسانیم. در کنار این خب کشور ما چالش‌های اقتصادی انباشت شده بسیار بسیار فراوانی داره. از دهه 50 این چالش‌ها رسوخ کرده در اقتصاد ایران. از یک نظام دولتی شبه مدرن شما بگیرید که خروجی شده موانع متعددی که بر فراروی تولید گذاشته شده، اما از بحث فضای کسب و کار نامناسب، از بحث یک نظام اقتصادی سوداگرانه که جریان نقدینگی به این سمت هدایت میشه، از واردات بیرویه، از بحث قاچاق بگیرید و چالش های انباشت شده مختلفی مثل تعیین‌های منابع مالی. اولین مسئله‌ای که باید در کشور به نظر من تا زمانی که تغییرات بنیادین صورت نگیره همه این مسائل بعدی حل نخواهد شد، مدیریت اقتصادی توانمند و قوی مبتنی بر عقلانیت که این مسئله هاردکور اصلی ماست. که حالا اون عقلانیت نیاز به یک توضیح و تفسیر زیادی داره که در این فرصت نمی گنجد. اگر این مدیریت اتفاق بیفته مسائل دیگر هم خود به خود پیامدش حل خواهد شد.
خیلی متشکرم. خیلی کوتاه آقای دکتر اگر ممکنه بفهمید که رهبر معظم انقلاب در صحبت‌های نوروزیشون موانع جهش تولید رو چه مؤلفه‌هایی برشمردند؟
خب طبیعتاً فرصت محدود بود و شاید ایشون نتونستند همه این موانع خب در این فرصت محدود هم قابل تبیین نبود، ولی مهمترین